ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
از فوتبال چه خبر؟
الهی به امید تو. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به از فوتبال چه خبر امروز. من امیرحسین طبسی با افتخار تا ساعت 17 همراه همکارانم همراه شما خواهیم. خلای ارتباطی بین ما و شما 220-213-87 220-213-88 سامان پیامکی 3306 صندوق صوتی 27-826-2092 و آدرس ما در فضای مجازی @ همگام با موج 92. شعار سلامتی برنامه: ماسک من، زندگی تو. و اما سوال برنامه امروز. آیا با کمک‌های مردمی تحت نظارت نهادهای نظارتی برای حل مشکلات دو باشگاه استقلال و پرسپولیس موافق هستید؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. خب دوستان عزیز، با توجه به این که با مهمان تلفنی برنامه هماهنگ کردیم و ایشون پرواز داشتن زودتر، امروز به سراغ گفتگو ویژه میریم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزش و همچنین رئیس ستاد مبارزه با کرونا در ورزش. آقای مسجدی عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای مسجدی، اینجا شروع کنیم. گویا در جلسه‌ای که داشتید شما پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر رو گذاشتید به عهده فدراسیون فوتبال، درسته؟
ببین، از کلا پروتکل ها یک تیپ در حقیقت یکسانی دارن با یک کمی تغییراتی در رشته های تخصصی مختلف. با توجه به اینکه در دوره اولی که پروتکل ها تدوین شد توسط فدراسیون پزشکی، میشه گفتش که از کارشناسانی که در شاخه فوتبال فعال بودن خیلی استفاده نشده بود.
بله.
و همون جای شک و تردیدی در برای فدراسیون فوتبال باقی گذاشته بود و اون موقع ما قبول کردیم که پروتکل رو اگر دوست دارن کم و زیاد کنن و نظارت هم با خودشون باشه و گزارش شما دهن. این سری دو تا جلسه خیلی خوب برگزار شده. دو سه بار تماس تلفنی با آقای نبی داشتیم، من و آقای نبی با هم صحبت کردیم و قرار بر این شد که اون پروتکل‌هایی رو که دارن در قد پاورجا باشد، اما اگر نقطه نظری در رابطه با تکمیل این پروتکل ها دارن و در قد به روزسازیشون و اینکه کاربردی تر و پرفشنال تر باشن و به ما اعلام کنن که اگر لازم باشه به اون موضوع به اصطلاح رسیدگی کنیم و همون موضوع رو به اصطلاح به گوش و نظر دوستان وزارت بهداشتیمون برسونیم و بهشون اعلام کنیم. ولی تا الان حتی چیزی دستمون نرسیده. یعنی به نظر میرسه که اون پروتکل واقعا کافی بوده و از ما هم استعلام کردن که اگر ممکنه شروع مسابقات هم لیگ هم فوتسال رو در قطع اجازهش رو صادر کنیم که با توجه به این که نشستایی با وزارت بهداشت درمان داریم، این هم مشکلی نداره و بهشون اعلام میکنیم.
بله، و با توجه به اینکه آمار مبتلایان به کرونا متاسفانه در کشورمون سیر صعودی داشته، احتمال داره که تاریخ آغاز رقابت‌ها که 10 آبان ماه اعلام شده تغییر کنه و به تعویق بیفته؟
ببین بعیده، اما اینو به شما بگم، ما داریم به شکل هفته‌ای رصد می‌کنیم و با توجه به شرایطی که خصوصا تهران داره واقعا محتمل هست. یعنی اینجوری نیست که خود فدراسیون فوتبال هم نگران این موضوعاته که به چه شکل باید عمل کنم. ما پروتکل‌ها رو واسه روزای سخت نوشتیم و سعی هم می‌کنیم هم به کمک ما هم دوستان بهداشت درمان هم فدراسیون فوتبال در کنار هم دیگه خوب اجراش کنیم که انشالله خطری کسی رو تهدید نکنه. اما شرایط کرونا با توجه به حالت فوق قرمزی که پیدا کرده و خیلی حاد شده، ما تصمیمات نهایی رو که ستاد ملی کرونا میگیره طبعا واسه به سبب آینده کاری متعارضش مد نظر.
و یه موضوعی که این روزها خیلی جنجال هم به پا کرده اینه که فدراسیون فوتبال داوران رو مستثنا کرده از گرفتن تستای کرونا و به نوعی سپرده به عهده خودشون. بس. یک فرمی هم به داوران داده فدراسیون که به هیچ عنوان مسئول نیست در قبال احتمال این عزیزان به کرونا خدایی نکرده. این مسئله رو شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با کرونا چطور می‌بینید؟
که با توجه به اینکه من وظیفه دارم هر کسی که در حوزه ورزش کار میکنه، زحمت میکشه، داور باشه، مربی باشه، بازیکن باشه، اصلا خبرنگار باشه، تصویربردار باشه، کسایی که به نوعی در زمینه ورزش فعالیت میکنن و مجبورن وارد محیط ورزشی بشن و این خطر تهدیدشون میکنه، واقعا واسه اینا فکرایی کردیم و برای بحث خصوصا بیمه های تکمیلیشون، بیمه ای که کرونا رو پوشش بده، ایشالله به زودی نهایی که شد اعلام میکنیم با عدد ارقام خیلی پایین و همه رو در قبل به نوعی ایشالله همکاری کنن عوض میکنیم. که امروز هم با این نبی صحبت میکردم، اصلا به نظرم رفع نگرانی شده. حالا اون مورد چون مورد داخلی فدراسیون فوتبال بود، من خیلی نخواستم ورود کنم، اما در تو با بحث سلامتیشون و رعایت پروتکل‌هاشون قطعا ما حامی داوران عزیز ما هستیم.
بله، و جامعه مسجدی، خیلی از داوران عزیز کشورمون تماس با ما داشتن، واقعا دیگه الان امید اول و آخرشون شخص شما هستید. بله. امیدوارم که حتما به این ماجرا ورود کنید.
صحبتی هم که داشتم این بود که همین امروزم قبل اینکه اصلا موضوع بیمهشون و بیمه کرونا رو به اصطلاح نهایی کنم، تو فکر این بودیم که اگر بشود یه چند نوبت PCR هم در این بیمه بگنجونیم اصلا.
یعنی
اینم امروز، آره امروز اینم طرح شد که اگر بشود. فعلا جنبندی سر بحث PCR نرسیدیم، ولی بحث بیمه کرونا یک سالشون با عدد ارقام بسیار پایینی و به نظرم تا این هفته آینده ایشالله نهایی میشه.
انشالله که این اتفاق بیفته
قبل از شروع لیگ باشه،
چون جدا کردن داوران از جامعه فوتبال کشور یه خورده نگران کننده و ناراحت کننده بود. انشالله که
خب به نظرم میرسه یه اشتباهی شده بود. من وقتی پیگیری کردم موضوع مثلا دو تا موضوع بوده، یکیش در تو بحث کرونا و اینا بوده، یکیش مثلا بحث ضمانت های دیگه بود. از قرار معلوم این کلت موضوع ایجاد کرده بود که الحمدلله به نظر میرسه که این کم شده، یعنی این مسئله حل شده.
بله، بسیار سپاسگزارم. میدونم که پرواز هم دارید، پرواز خوبی رو براتون آرزو میکنم، انشالله که سفر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همراه با من در فوتبال جهان، در از فوتبال چه خبر.
عصر بخیر شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر. امروز هم همراه بخش بازی و نتایج فوتبال جهان که یکی از روزهای پرترافیک هم هست باشید. دیروز لیگ برتر انگلستان دربی مرسیساید بازی زیبا و پرگلی از آب درآمد که به تساوی 2-2 انجامید. بازی که به میزبانی اورتون در گودیسون پارک برگزار شد. البته هر حدیث های فراوانی هم پس از پایان اون به دلیل اعلام عجیب آفساید گل سوم لیورپول توسط کمک داور ویدیویی به وجود اومد، گلی که جردن هندرسون زد و در یک تصمیم فوق العاده سختگیرانه و البته عجیب آفساید اعلام شد. در طول مسابقه سادیو مانه و محمد صلاح برای لیورپول و مایکل کینو، دومینیک کاروت لوین یا به عبارت سعیدر لوین برای اورتون گل زدن. از اتفاقات مهمی که این بازی میشه به مسئولیت شدید ربات صلیبی فندایک اشاره کرد که در برخورد با جردن پیکفورد این اتفاق افتاد و 7-8 ماه این مدافع رو خونه نشین کرد، ضمن اینکه ریچارلیسون هم در دقیقه 90 از زمین مسابقه اخراج شد. بازی چلسی مقابل ساوثهمپتون به تساوی پرگل 3-3 انجامید. البته باز هم ردپای اشتباهات وحشتناک کپا در صفحه این نتیجه دیده میشه. تیمو ورنر در اولین بازی که موفق شد در لیگ برتر انگلستان گل بزنه دبل کرد و کای هاورتز دیگر گل چلسی رو زد. در اون سمت هم دنی اینگز، چه آدامز و وسترگارد گل‌های ساوثهمپتون رو زدن. دیگر بازی مهم رو منچستر سیتی و آرسنال در اتحاد برگزار کردن که این بازی با تکل رحیم استرلینگ به سود سیتیزن‌ها به پایان رسید تا سریال شکست‌های آرسنال مقابل بزرگان در لیگ برتر جزیره ادامه پیدا کنه. منچستر یونایتد هم موفق شد در سنت جیمزز پارک به یک برد خوب و ارزشمند با نتیجه 4-1 مقابل نیوکاسل دست پیدا کنه. هری مگوایر، برونو فرناندز یک پنالتی رو هم از دست داد. آرون فان بیساکا و مارکوس راشفورد برای یونایتد و لوکشا گل به خودی برای نیوکاسل زدن. در بوندسلیگا در مهمترین بازی لایپزیگ 2-0 رسد آیگزبورگ گذشت. آنجلینو و یوسف فولسن به زیبایی هرچه تمام‌تر برای لایپزیگ گل زدن. دورتموند با تکل مارکو رویس روی حرکت قشنگ ارلینگ هالند میزبانش هوفنهایم رو شکست داد. لورکوزن هم با تکل لوکاس آلاریو بعد ماینز غلبه کرد و بایر مونیخ به پیروزی 4-1 در زمین آرمینیا بیلفلد با گل‌های توماس مولر دو بار و لواندوسکی هم دو بار رسید. در سری آ ایتالیا هم یک نتیجه عجیب رقم خورد، جایی که ناپولی در سان پائولو 4-1 آتالانتا رو در هم کوبید. هروینگ لوزانو دو بار، ماتیو پولیتانو و ویکتور اوسیمن برای ناپولی و لامرس برای آتالانتا گل زدن. دربی دلا مادونینا بین اینتر و آسمیلا با درخشش زلاتان ابراهیموویچ تمام نشدنی که دو گل زد 2-1 به سود میلان به پایان رسید تا این تیم با 4 بازی 12 امتیاز صدر نشین بشه. تک گل اینتر رو هم روملو لوکاکو به ثمر رسوند. لاتزیو که معلومی سرآغاز فصل جدید چه بلایی سرش اومده 3-0 در لوییجی فراری به سمطوریا باخت و یوونتوس هم نتیجه دور از انتظار 1-1 مقابل کروتونه متوقف شد. تک گل یووه رو هم آلوارو موراتا زد. اما دور از انتظارترین نتایج در لالیگا رقم خورد، جایی که رئال مادرید مقابل مقابل کادیز تازه لالیگایی شده 1-0 مغلوب شد با گلی که آنتونی لوزانو بازیکن هندوراسی کادیز زد. بارسلونا با همین نتیجه بازی رو به خطافه واگذار کرد. تک گل خطافه رو هم جیمی موتو از نقطه پنالتی زد. بدین ترتیب هر دو تیم با شکست پای به دیدار آینده‌شون که ال کلاسیکو خواهد بود خواهند گذاشت، البته پس از بازیشون در لیگ قهرمانان. در دیگر بازی‌ها سویا با یک گل به گرانادا باخت و اتلتیکو مادرید با گل‌های لوئیس سوارز و یانیک کاراتکو سلتا ویگو رو برد. در بلژیک خنت با حضور کامل میلاد محمدی شکست سنگین 5-2 رو مقابل سرکل بروژ متحمل شد. در کرواسی در بازی که هر دو بازیکن ایرانی صادق محرمی و یونس دلفی نیمکت نشین بودند، دینامو زاگرب 3-2 گوریتسا رو برد و وارازین در حضور یک نیمه مهدی خانی 2-1 مغلوب ریکا شد. در چمپیونشیپ انگلیس برندفورد با حضور سامان قدوس از دقیقه 79 در ترکیبش 2-0 کاونتری رو برد. در نروژ میوندال حضور سوشان مکانی در درون دروازه بالاخره پیروز شد و با دو گل از سد برند گذشت. در پرتغال ماریتیمو کامیرا عابدزاده رو 90 دقیقه و علی علیپور رو یک نیمه در ترکیب داشت 2-1 به پورتیمونزه باخت. پورتو آنتیتارمی رو در دقیقه 90 وارد ترکیبش کرد بود مقابل اسپورتینگ لیسبون 2-2 مساوی متوقف شد. در روسیه زنیت با حضور 66 دقیقه سردار رازمون 3-1 سوچی رو برد. دربی اولفرم در اسکاتلند با نتیجه 2-0 به سود شاگردان استیفن جرارد یعنی گلاسکو رنجرز به پایان رسید. در ترکیه ترابوزان اسپور که بالاخره مجید حسینی رو نیمکت داشت 2-0 بازی رو به باشاکشهیر واگذار کرد. در اوکراین زوریا لوهانس در شب نیمکت نشینی صیاد منش مقابل کلوس 1-1 مساوی کرد. در قطر هم عبدالحید با حضور کامل رامین رضاییان 2-1 مقابل قطر سی برنده شد. اما امروز در لیگ برتر انگلیس در مهمترین بازی کریستال پالاس با برایتون احتمالاً بدون جهانبخش تقابل خواهد کرد. تاتنهام میزبان وستهم است و لستر سیتی در کینگ پاور و استون ویلا بازی میکنه. در فرانسه در مهمترین بازی ها استراسبورگ با لیون و لیل و لانس بازی میکنن. در سری آ ایتالیا مهمترین بازی رو روم با بنونتو خواهند داشت. در بلژیک آنتورپ تیم میرامان از ساعت 15 مساف وارجم رفت و شالروا و اکابر زایی و علی اولزاده مهمان خنگ هستند. در دانمارک وایله با عزت اللهی به مساف لینگوای میرن. در یونان کریم انصاری فرد با ایکاتنیک بازی حساس رو با پاوک دارن. در هلند گوچان نژاد با زبوله میزبان آیندهوون هستند. در پرتغال سانتا کلارا با شهریار مقاملو مهمان فریرا خواهند بود. بالاخره در لیگ ستارگان قطر الاهلی با امید ابراهیمی با اسیلیه و الخریتیت با پژمان منتظری با القرافه مسابقه خواهند داد. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
از فوتبال چه خبر؟ دویست و بیست
سلام دارم خدمت آقای ترسی عزیز و همکاران عزیزتون. آقای ترسی یه سوال داشتم ازتون، خواستم ببینم اگه پرسپولیس تو لیگ قهرمان آسیا قهرمان بشه به ستاره های روی پیرهنش اضافه میشه یا نه؟ میشه توضیح هم بدید؟ ممنون میشم ازتون. فرشاد سرگی هستم از
موافق نیستم با انتخاب میکنم. دو دلیل هم دارم برای این حرفم. اولا این که این مجموعه ها مجموعه های نداری نیستن که ما از مردم دستمون رو دراز کنیم و یه چیزی رو بطلبیم براشون. خب اگر درست مدیریت بشه اینها میتوانند خودشون رو اداره کنند، تازه درآمد اقتصادی هم داشته باشن، یعنی الان در کشورهای دیگه هم همینه دیگه.
من گزینه یک رو انتخاب میکنم. اگر تحت نظر و کنترل باشه بسیار هم خوب هست، چون در واقع این دوتا تیم متعلق به هواداراشون هست. بهبود هستم از تهران، با تشکر، خدا نگهدار.
من شماره 2 انتخاب میکنم فقط به خاطر اینکه مدیران ما اگه بتونن رعایت رو تو کارشون انجام بدن و کارهای درست انجام بدن احتیاج به کمک نیست، منتها کاری میکنن که فقط به منافع خودشون باشه.
من هیچ وقت موافق نیستم. اگه این دوباشه دولتی نیست خب نمیتونم اداره کنم، بدن وقت خصوصی بدن دست مردم. من داوود صفری هستم از قم، متشکرم، برنامه خوبتون.
با سلام، انتخاب من گزینه 1. با تشکر سیلامین حسینی از کوتکو.
ممنون از مشارکت شما، ممنون از اینکه نظرات خودتون رو در خصوص موضوع و سوال برنامه مطرح میکنید. یه توضیح کوتاهی فقط بدم، اینکه ما نهادهای نظارتی رو در سوالمون گنجوندیم به خاطر این هستش که منظور ما این هستش حسابرسی دقیق در مورد هم استقلال و هم پرسپولیس صورت بگیره، ریز بدهی‌های این دو باشگاه مشخص بشه و نهادهای نظارتی خودشون برای کم کردن بدهی‌ها و کم کم به صفر رسوندن این بدهی‌ها نظارت کنن، دخالت کنن. همونطور که میدونید بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها علاوه بر بدهی‌های دلاری و یورویی به بازیکنان و مربیان خارجی، بحث بدهی مالیاتی هم است. اگر نهادهای نظارتی ورود کنن قطعاً با توجه به برشی که دارن میتونن از این بدهی‌ها کم کنن، مخصوصاً بدهی‌های مالیاتی رو، و بعد هم از کمک‌های مردمی استفاده کنن تا در نهایت بدهی‌های ریالی دو باشگاه کم بشه، اقدامی که قطعاً ورود دو باشگاه به بخش خصوصی رو تسریع خواهد کرد و باعث خواهد شد که دو باشگاه خیلی راحت‌تر و البته منطقی‌تر به بخش خصوصی واگذار بشن. خب جناب آقای عباس سامدلیری از چالوس گفتن که اصلا راضی نیستم که کمک‌های مردمی دست دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باشه، خودشون باید بتونن دو باشگاه خودشون رو اداره کنن. جناب آقای نقی آذرنیوار گفتن که خیر موافق نیستم، دوست خوبم ناصر ایدلی گزینه یک رو انتخاب کردن. جناب آقای مصطفی ملک محمدی از روستای زامنجان گفتن که نهادهای نظارتی بررسی کنن و درآمدها رو مشخص کنن بعد برن سراغ کمک‌های هواداران و مردم. رضا شیردل و قاسم میرانی از گنبد کاووس گفتن بله راضی هستیم. جناب آقای دانیال سلمانزاده از اهواز هم گزینه یک یعنی بله رو انتخاب کردن. آقای خانم ریحانیان از تهران گزینه دو رو انتخاب کردن و داور سالهی از تهران هم گفتن خیر.
فوتبال بدون مرز در از فوتبال چه خبر؟
روز همگی بخیر.
شب گذشته یا بهتر بگیم کلا اصلا روز گذشته یه روز خیلی سخت و لذت بخش برای فوتبالی ها بود. خیلی فوتبال برگزار شد به حدی که بعضی از ساعت ها باید شما دو سه تا تلویزیون جلوتون بود تا از نتایج هر بازی با خبر می‌شدی. این مسئله از ساعت 3 و 4 روز هم آغاز شد. دو سه تا دربی داشتیم، بازی‌های مهم داشتیم، یوونتوس، بارسلونا، رئال مادرید. نتایجش رو همتون می‌دونید، اما چیزی که می‌خوام توی این آیتم بهش بپردازم جملات و اظهار نظرهای پس از بازی هست. نکته اصلیش رو فکر کنم همتون تشخیص بدیم. اول کورتوا دروازه‌بان رئال مادرید گفته از این شکست باید درس بگیریم. فرصت نداشتیم که تمرین کنیم چون بازیکن‌ها توی اردوهای ملی بودن، اما بهونه‌ای قبول نیست. آندرا پیرلو تیمش مساوی کرد با کروتونه. شرایط خوبی نیست. بد نیست اما ایدئال اصلا نیست. گفته که تیم ما جوونه، گاهی اوقات ریسک می‌کنیم و باید تاوانش رو بپردازیم. اما خب بهونه‌ای نمیارم. سیمون اینزاگی تیم لاتزیوش شاگرداش تو تیم لاتزیو 3-0 به سمپدوریا باختن. سمپدوریا که اصلا انتظار نمیره تو نیمه اول جدول باشه. گفته بعد از شکست درس بگیریم، تمرینات کافی نداشتیم، اینجوری نباید ببازیم، اما اصلا بهونه‌ای نمیارم. نکته این سه تا مصاحبه که براتون خوندم و چند مصاحبه دیگه از مربیا همینه، بهونه‌ای برای شکست نمیارن، دلایل رو میگن اما تلاش میکنن که حالا در مسابقات بعدی بتونن برنده باشن، کسی رو مقصر قلمداد نمیکنن، داور یا هر چیز دیگه. بعد از این اظهار نظرها یک ماجرای جالب که برای وین رونی اتفاق افتاده رو میخوام براتون بگم. وین رونی یک ساعت سفارش میده فروشگاه اینترنتی خریداری بشه براش بیارن. اون شخصی که میاد ساعت رو تحویل بده داخل تریس قرار داشته. تریس یعنی چی؟ یعنی وقتی یک نفر کرونا میگیره تمام اطرافیانش رو بررسی میکنن، کی داشته کی نداشته، که احتمال بدن از چه کسی گرفته و خب محدود کنن با کسی دیگه در ارتباط نباشه. اون شخصی که برای رونی بستر رو آورده با کسایی در ارتباط بوده که کرونا داشتن. این مسئله باعث شده تا رونی به شدت ترس برش داره و احتمال بده که کرونا گرفته، فوری رفته که تست کرونا بده. حالا علاوه بر بامزگی و طنزآمیز بودن این خبر به نوبه خودش، اما میخوام بگم که چه اقدام خوبی کردن اونایی که مسئولین که رفتن بررسی کردن با چه افرادی در ارتباط بوده اون نفر و خود رونی هم که سریعا رفته تست بده که اگر مشکلی بوده توی قرنطینه قرار بگیره و افراد دیگه ای رو به کرونا مبتلا نکن. روزتون بخیر.
شماره پیامک ما در اصل
چند تا پیامک و بعد هم میریم سراغ گروه. جواد قنبری از خراسان جنوبی گزینه دو رو انتخاب کردن. جناب آقای ابوالحسنی از شهریار گفتن خیر. عباس جعفریان از شرکت هواپیمایی ایرانیر گزینه یک رو انتخاب کردن. جناب آقای علیرضا صفدری از گنبد کاووس گفتن مخالف کمک مردم به باشگاه استقلال و پرسپولیس هستن. محمد صدقی از مشهد گزینه یک رو انتخاب کردن و جناب آقای حامد سلیمی از اصفهان هم گفتن مرو هم پیام بخونیم. جناب آقای سوهی خان از تهران گزینه 1، سید آرش مشکانی از قرچک گزینه 1، سید عباس حسینیان از روستای سرخ‌کلاه آمل گزینه 1، جناب آقای علی پاکتش گزینه 1، حامد کیایی از بومهند گزینه 2، محسن مقدسیان از کرج گزینه 1، آقا وحید دقیق از تهران گفتن بله گزینه 1 رو انتخاب کردن، آقا افشین از تهران گفتن موافق هستم، آقای ماکان خان از کرج گفتن کاملا مخالفم، من مخالفم چون مدیر باید بتونه درآمدزایی کنه، پس واسه چی برای دو باشگاه مدیر میذارن. آقا سعید از تهران هم همین حرف رو زدن، گفتن کاملا مخالف هستن. آقا سجاد گفتن که فکر میکنم در حال حاضر کمک به تیم‌های محبوب در اولویت نباشه. جناب آقای محمد فوتوی از مشهد گزینه 2 رو انتخاب کردن و حمید علیاری از شیراز هم گفتن بله موافقم.
با سلام خدمت شما رادیو ورزشی‌های عزیز در فوتبال چه خبر. ببینید آقای ترسی، من خواستم خدمت رو چیزی عرض کنم، بخوان اینو با کمک‌های مردمی بچرخونن، این اصلا یه کار اشتباه و غلطه. یه روزی بارسلونا برای اینکه تیمش ضعیف بود تو خیابون صندوق گذاشت، از مردم برای حمایت تیمش پول جمع می‌کرد و من به شما قول میدم اگر این دو تا تیم رو واگذار بکنم برن، هیچ وزیری که توی وزارت ورزش نیاز دیگه رغبت نمی کنه توی وزارت ورزش بیاد، در دستش کنه در وزیر این وزارت خونه نشه. این کار اشتباه دوله که رقم می کنن، حتی وارد کردنش توی بورس شما خواهید دید که هیچ وقت موفقیتی حاصل نمی کنه. اینا باید صاحبای سختی باشته باشن، مثل فرهاد مشیری که صاحب تیم ایورتون، ما تو کشور ما خارج کشور خیلی اشخاص رو داریم که بخوان این دو تا تیمو تملک کنن. من محسن بخشان هستم، فاز 4 اندیشه دوستتون دارم.
درباره سوال نظرسنجی برنامه میخواستم بگم باشگاه موقعی میاد کمک مردمی بگیره، مردم کمک بگیره که همه چیز شفاف باشه. تو اروپا ما میبینیم باشگاه وقتی میاد یه قرارداد امضا میکنه با بازیکن، 5 ثانیه بعد 10 ثانیه بعد قرارداد تو سایت هست، همه میتونن قراردادو ببینن، آقا این بازیکن با چه مبلغی اومده تو این تیم یا این مربی با چه مبلغی اومده. ولی خدا رو شکر تو ایران همچین داستانی نداریم. بازیکن یه قراردادی امضا میکنه، یه چیزی تو فدراسیون امضا میشه، تو باشگاه یه قرارداد دیگه است. بعد پولایی که میاد تو باشگاه معلوم نیست مدیرها هزینه چی میکنن که آخر سرم با میلیاردها بدهی میذارن میرن و مدیر بعدی. و به نظر من الان نه، خیلی اشتباهه و اصلا من موافق کمک‌های مردمی نیستم تا اینکه شفاف‌سازی بشه و مثل کشورهای دیگه مثل باشگاه اروپایی همه چی معلوم باشه. من هوادار بدونم تو باشگاه من چقدر هزینه شده، این بازیکن با چه مبلغی اومده تو تیم من. یوسف فخری هستم، خانیبادمان تهران.
والا نمیدونم این چه کاری، حالا که میخوان مردم کمک کنن تیمو یه دفعه بدن بخش خصوصی یا بدن دست خود مردم. اصلا با این کار مخالفم، 100% مخالفم. ایرج محمدی هستم از دسفول.
گزینه 2 رو انتخاب میکنم. آقای توسی، این دو تا باشگاه انقدر تقضا هستن که احتیاج به کمک مردمی ندارن و اگه واریز بشه به حسابشون به نظر من معلوم نیست کجا میره. با تشکر، خدا نگهدار.
در مورد سوال برنامه تو بگم، چون دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس طرفداران خیلی زیادی دارن، من 100% گزینه 1 رو انتخاب میکنم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، من یعقوب محمدزاده هستم، از ارومیه تماس گرفتم.
خب خیلی پیامک داشتیم و خواسته بودید که سوال برنامه رو تکرار کنیم. آیا با کمک‌های مردمی تحت نظارت نهادهای نظارتی برای حل مشکلات دو باشگاه استقلال و پرسپولیس موافق هستید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. فراموش نکنید که قبلا هم این کار صورت گرفته، اما مدیرعاملان دو باشگاه شخصا شماره حساب اعلام کردن، شماره حساب‌های دو باشگاه رو اعلام کردن و کمک‌های مردمی هم به حساب حالا مدیرعاملان یا حالا اعضای هیئت مدیره باشگاه رفته. این بار می‌خوایم ببینیم آیا با ورود نهادهای نظارتی به نظر شما آیا این کمک‌های مردمی میتونه در جهت و راستای بهتری مصرف بشه و به حل خیلی از مشکلات و بدهی‌های مالی دو باشگاه کمک کنه یا خیر.
فوتبال و فوتسال بانوان همراه من در از فوتبال چه خبر؟ الهام عالمی هستم و خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم.